بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بعضی ها آمدن گفتن که قاعده دفع ضرر محتمل حاکم بر قاعده عقاب بلا بیانه. شیخ علی الله مقامه فرمود نخیر، قاعده قبح عقاب بلا بیان حاکم بر قاعده دفع ضرر محتمله. بیان شیخ و بیان آیا آخوند دیروز بیان شد. بنده یه تحلیل دیگری دارم که در واقع کلام شیخ را تأیید میکنیم. اون این است که ما باید ببینیم مراد از ضرر چیست. در اینجا سه احتمال است. اول، مراد از ضرر عقوبت اخروی باشد. دوم، مراد از ضرر ضرر شخصی دنیوی باشد. سوم، مراد از ضرر مفسده نوعیه و اجتماعیه باشد. هر سه را باید بررسی کنیم. ضرر شخصی، ببخشید، ضرر اخروی، ضرر شخصی، مفسده اجتماعی. اگر مقصود از ضرر ضرر اخروی باشد، عقوبت اخروی، باید ریشه این عقوبت را بشناسیم. ریشه عقوبت یکی از سه چیزه: یا اینکه این آدمی که براءت جاری میکند فحص نکند، اصلا فحص را ترک کند، یک احتمال. اینکه خدای نکرده خدا عادل و از کنم خدمت عادل باشد. احتمال سوم این است که شارع خودش مسئله را بیان کرده باشد به احد العنوانین، یا به عنوان اولی یا به عنوان ثانوی. منابع احتمال عقوبت این سه تا است: اول، مجری براءت فحص کامل نکرده باشد. دوم، خدای نکرده خدای ما عادل نباشد. سوم، شرع مقدس حکم شبهه را به احد البیانین بیان کرده، یا به بیان اولی یا به بیان ثانوی، و هر سه منتفیه. اما اول فرض این است که این شخص فحص کامل کرده، مجتهد فحص کامل کرده. اما دومی، خدا عادل از قائمان برقست. سوم، فرض این است که بیان به عنوان دوم نیامده است، فقط گفته شربتتون موضوعه، اما نیامده است که در شبهه تحریمیه احتراب کن. بنابراین منشأ ضرر اخروی از بین رفت. عدم الفحص فحص کرده. خدا عادل نباشد خلاف فرضه. خدا بیان کرده باشد به عنوان ثانوی، فرض این است که بیان نکرده. البته ادله اخبار را میخونی. بنابراین احتمال ضرر به معنای عقوبت ریشه اش از بین رفت. احد المنابع، آقای رمضان بگو، یا فحص نکرده، یا خدا عادل نباشد، و یا اینکه خدا به عنوان ثانوی بیان کرده باشد، و هر سه منتفیه. و اگر بگید نه، مراد از این ضرر دفع ضرر محتمل واجبه، مراد از این ضرر ضرر شخصیه، بگیم اتفاقا احکام شرع همه اش بر محور ضرر شخصی نیست. گاهی هم ضرر شخصی هست و هم مفسده نوعی. مثال شربت خمر هر دو هست، هم در واقع ضرر شخصی دارد و هم ضرر اجتماعی. گاهی ضرر شخصی دارد اما منفعت نوعی دارد، مثل منفعت نوعی اکثر ضرر شخصی دارد اما مفسده نوعی ندارد، بلکه منفعت نوعی دارد، مثل مالیات. زکات و خمس ضرر شخصیه اما به نفع اجتماعه، و گاهی عکسه، نفع شخصی دارد اما ضرر اجتماعی، مثل ربا. رباخار نفع شخصی دارد اما مفسده نوعی. بنابراین اونچنان است که تمام احکام شرع بر محور ضرر شخصی بچرخد. در همه احکام ضرر شخصی نیست، بلکه بین ضرر شخصی و مفسدت نوعیه عموم و خصوصا من وجه. دو جا جدا شدن، یه جا جمع شدن. در شرب الخمر هر دو جمع شدن. در ربا مصلحت شخصی هست اما ضرر نوعی. در مالیات های شرعی عکس منفعت نوعی هست، ضرر شخصی. بنابراین در همه جا، در همه احکام ضرر شخصی مطرح نیست. این دو. و اگر بگید نه ضرر اخروی مراده و نه ضرر شخصی، بلکه در شرب التتون و امثال این احتمال مفسده نوعی. اولا از کجا معلوم مفسده نوعی هست؟ صغرا مشکوکه. ثانیاً اگر هست از کجا معلوم مهمه؟ ثالثاً معلوم میشود که یک مصلحت بالاتر از این مفسده هست. اون کدومه؟ رفع الحرج. اگر بنا باشد شرع مقدس در هر محتمل الحرمه ایجاب احتیاط کند، حرج لازم میاد، مردم از دین میروند بیرون. بنابراین مفسده نوعی هم سه جواب داشت. اولا از کجا معلوم مفسده نوعی هست؟ از کجا معلوم که مهمه؟ ثالثاً فرض کنیم مهمه، بالاترش رفع حرجه. اگر بنا باشد بر این که شرع مقدس بر هر احتمال حرمت ما جلوگیری کند، یلزم خروج الناس عن الدین. بنابراین بیان ما در واقع بیان شیخه، اما به صورت روشنتر و حسابیتر. تمر کلامو فی دلائل الاصولیین تمام شد. هم آیات را خوندیم، هم روایات را خوندیم، هم اجماع را خوندیم، هم دلیل عقلی را خوندیم. الان در فصل جدید هستیم، ادلت الاخبارین على وجوب الاحتیاط فی الشبهة التحریمية لفقدان النص. شبهة تحریمية لفقدان النص، در فقدان النص. چون در تعارض النص، اگر یادتون باشد، باید مراجعه کنیم به باب تعادل و ترجیح. شبهه تحریمیه لفقدان النص، در تعارض النصین رجوع میکنیم به باب تعادل و ترجیح. یکی هم شبهه تحریمیه لاجمال النص، یکی هم شبهه تحریمیه لشبهه الموضوعیه. ساسی جعفر چهار مسئله یادش نیست. شبهه تحریمیه چهار مسئله از فقدان النص، اجمال تعارض النص، اجمال النص، یکی هم شبهه موضوعیه. آمدن آقایان اخباری ها با سه دلیل، با سه طائفه استدلال کردن. الطائفه الاولى الکتاب، الطائفه الثانیه السنه، الطائفه الثالثه دلیل العقل. همان اخباری که بگد عقل حجت نیست، در اینجا با دلیل العقل استدلال کرده. ما امروز آیات را میخونیم، اما راجع به روایات میماند برای بعد از تعطیلی. سه گروه از آیات را اونها آوردن به میدان. آیه اولی که آوردن، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولا تقف ما لیس لك به علم. گفتیم لا تقف از خفا یقف مشتقه، پیروی نکنه از چیزی که علم نداری و لا تخف ما لیس لک به علم. میگه که شما میگه شبهه تحریمی گه براعته میگه شربتتون مانع ندارد، این لیس ارخم، علم به این نداره، پس شما مشمول این آیه هستی. ولا تقف ما لیس لک به علم که نداره. یلاحظ علیه، اتفاقا آقای اخبار من و شما هر دامان یکسانه. اگر حکم واقعی را میگید نبت و بلدی نمن، اگر حکم ظاهری میگید هم تو بلدی و هم من میگم براءت، تو میگید احتیاط، بنابراین هر دومان یکسانیم. حکم واقعی را بفرمایید، ما که نه شما میدونی نه من. حکم ظاهری بگید، هر دومان میدونم، من میگم حکم ظاهری براءت، تو میگید حکم ظاهری احتیاط، بنابراین آوردن این آیه اصلا موضوع ندارد، هر دومون یکسانیم. معنا ندارد که من متهم باشم شما متهم نباشید. این طائفه اول. الطائفه الثانیه، فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. فاتقوا امر، امر افاده وجوب میکند، مسلمن ترک، دنبالشو بگو، ترک شبهه تحریمیه تقواست. آیه هم میگه فاتقوا الله ما استطعتم و اسمعوا و اطیعوا الی آخر، خیلی ظاهرش آراسته است. فاتقوا الله امره، الامر یفید الوجوب، درسته. و ترک شبهه هم جزء تقواست، بناءً على هذا اون حکم و این موضوع، فاتقوا الله ما استطعتم. یلاحظ علیه، حفظت شیئاً و غابت عنک اشیاء. تقوا دو مرحله دارد، یک مراحل دارد، مرحله واجبات را میگیرد، یک مرحله هم مستحبات و مکروهات را میگیرد. اون چنان است که تقوا همش منحصر به واجبات باشد. تقوا دو مرحله دارد، یک مرحله همان واجبات و محرمات، مرحله کاملتر مستحبات و مکروهات. انسان مستحبات را بیاره، مکروهات را نیاره. بنا علا احضا فتقوا الله هر دو را میگیرد. اگر هر دو را گرفت ناچارم فتق الله را، امر را حمل بر، امر را حمل بر، امر را حمل بر استحباب کنیم، چون موضوعش اهمه. اگر موضوعش اخص بود حق با شماست، موضوعش اهمه. تقوا هم واجبات و محرمات می گیرد، تقوا هم مستحبات و مکروهات می گیرد. چون موضوع امه ناچارم بگیم الامر فتق الله للاستحباب، و الا للوجوب باشد معنیش این است که حتی مستحبات و مکروهات هم واجبه، این که نمیشه. بنابراین این طائفه از روایات که داریم و تزود و فان خیر از زاد تقوا همش از این قبیله، چون موضوع امه ناچارم حکم را حمله بر استحباب کنیم. این هم این طائفه از روایات. اما طائفه ثالثه، طائفه سوم، طائفه سوم برادر آیه است که با این خیلی ها استدلال میکنن، ولا تلقوا به ایدیکم الی التهلکه، فلا تلقوا به ایدیکم الی التهلکه، خودتون را با دست خودتون خود را به هلاکت نیندازید. من میگم بر این که عرض کردم خدمت که در این ارتکاب شبهه تحریمیه احتمال الحرکه هست، کلمه احتمال، میگم در ارتکاب شبهه تحریمیه احتمال حرکه است. برادر این چه استدلال است؟ تمسک به کبرا فرع احراز صغراست. شما صغرا رو احراز نکردی، میگید احتمال حرکه. اگر مولا بگد اکرم العلماء، شما میگید من احتمال عالم بودم میدهم، این کافی نیست، باید یقین به عالم داشته باشی. بگد در ارتکابش و بگه تحریم میگه احتمال حرکه است، احتمال که کافی نیست. بناءً علی هذا اخباری در اینجا با کبرا استدلال میکند که صغرایش محرز نیست. بگو با کبرای استدلال میکند که صغرایش محرز نیست. عبارتش اینه، میگه در ترک شبهات تحریم میگه احتمال حرکه هست، چون احتمال حرکه هست پس باید اجتناب کنیم. میگیم شما باید صغرا را احراز کنی، بعدن بتونه با کبرا استدلال کنی، یعنی یقین داشته باشد که در ارتکاب شبهه تحریم میگه حتما حرکه هست، حتما حرکه هست. این یه جواب. جواب دوم این است که تفسیر میزان را مطالعه کنیم. آیاتی که این آیه آمده است همش راجع به جهاده. آیات در همین المبسوط آورده، ملاحظه بفرمایید. آیاتی که در آنجا میگد ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه همش مربوط است به آیات جهاد. ما باید مطالعه کنیم چطور در اینجا حرکه است. اون این است که گروهی از مؤمنین حاضر نبودن که برن به جهاد، گروهی از مؤمنین حاضر نبودن که کمک مالی کنن. قرآن می فرماید ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، با این عمل خود را به هلاکت می اندازی. چرا؟ 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 دشمن مسلط می شود، دمار از روزگار شما در میاره. آیات ملاحظه بفرمایید. مراد از تعلقه در اینجاست، کسانی که حفظ جان می کردن، مزایقه اموار می کردن، مسلمن اگر اینها جهاد نکنن دشمن بر اینها مسلط می شود، ما با دست خودمان را به هلاکت انداختیم. این چه رب دارد به شبهه تحریمیه؟ ملاحظه فرمودید. آیات ملاحظه کنید، ما قبل ما بعد آیات ملاحظه کنید، همش راجع به جهاده. بودن کسانی که در زمان پیغمبر حاضر نبودن برون به جهاد، حاضر نبودن پولی را خرج کنن. قرآن در باره اینها می فرمودید ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، در باره اینها میگه هلاکت در اینجا تسلط دشمن بر جان ماست. آقایانی که با نهج البلاغه محشورن، حضرت یک بیانی دارد درباره جهاد، ظاهرا خطبه هفتم و هشتم باشد. ان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصه اولیائه. بعد میاد این جمله فوالله ما غزی قوم ما و والله، عبارت ببین غزیه هست، و والله ما غزی قوم فی اقر دارهم الا وقد زلو. امام می فرماید به خدا قسم کسانی که در خانه های خودشون بریزن بنشینن دشمن بر اینها بریزد، اینها مسلمن ذلیل خواهند بود. فوالله ما وزی قوم فی اقر دارهم، در خانهشون بنشینن بگن دفاع میکنیم، الا وقد زلو. و رضا پیغمبر اکرم در جنگ بعد، در جنگ احد، حاضر نشد که در مدینه بماند. گروهی میگفتن در مدینه بمانیم و دفاع کنیم، حمزه گفت نه باید از مدینه بریم بیرون، رفتن بیرون. بنابراین هلاکت در اینجا همینه. فوالله ما غزی قوم فی اقر دارهم الا وقد زلو. بنابراین این نوع استدلال ها استدلال های غیر کافی است. هم آیه مبارکه ولا تخف ما لسک به علم و هم آیه فتق الله ما استطعتم گفتم موضوع امنه و نه این آیه مبارکه که ولا تلقوا بأیدیکم الی التحرکه. عجیب این است که بعضی از مصری هایی که نواسبن در باره حسین ابن علی این آیه را میخونن که میگن حسین ابن علی خودش با دست خودش خودش را به کشتن داد، از مدینه آمد بیرون، اگر در مدینه می نشست کشته نمی شد، برخلاف آنی که قرآن میگه. توجه فرمودی؟ فوالله ما غزی قوما فی اقر دارهم الا وقد زلوا. البته یادتون هست در سوره مبارکه توبه و علی الثلاثه الذین خلفوا حتی اذا ضاقت الارض علیهم بما رهبت برهبه ها. سه نفر بودن خیلی هم غنی، گفتن می نشینیم و بعدن ملحق می شویم. پیغمبر اکرم اینها را مؤاخذه کرد، اینها را محاصره اقتصادی کرد. خب ایها الناس با این سه نفر لا تناکحوا ولا تبایعوا، با اینها خرید فروش نکنید. بنابراین مراد از این تحرک همینه، بنشینیم دفاع کنیم. نه، فوالله ما غزی قوما فی اقر دارهم الا وقد زلوا. کمر کلاما فی الاستدلال بالآیات. بقیه استدلال با سنت، استدلال با عقل. اخباری ها در سنت قوی هستند. در این حال که روایات پیدا کردن پنج طائفه است، من اینها را طائفه بندی کردم. پنج طائفه است، پنج طائفه. دو طائفه اول اصلا دلالت نداره، سه طائفه دیگر مهمه. مهمشان خبر تسلیسه. بنابراین پنج طائفه هستند. دو طائفه اول خیلی مهم نیست، اما سه طائفه بعدی مهمه و از همه مهم خبر تسلیسه. خبر تسلیس خاطرتونه؟ هم تسلیس از رسول الله، هم تسلیس از امیر مؤمنانه. اون خیلی مهمه. بفرمایید ما طائفه اول و دوم را اشاره کنم. ببینید ما اون سه طائفه را بخوانیم. این دو طائفه اول خیلی مهم نیست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. این طائفه اول حرمت الافتاء بغیر علم، حرمت الافتاء بغیر علم. امام میفرماید ما حق الله علی خلقه ان یقولوا ما یعلمون و یکفوا اما لا یعلمون. استدلال با این میکنن، میگن این که شما میگید شربتتون جایزه، این در واقع افتا به غیر علمه. جوابش این است که اگر حکم واقعی را میگید علم نداریم، فتوا نمیدیم. حکم ظاهری را میگید علم داریم، آیات و روایات داشتیم. این که میگید الافتا به غیر علمین، اگر مرادتون حکم واقعیه، حکم واقعی را که ما نمیدونیم. اگر حکم ظاهری میگید، نه در حکم ظاهری ما دلیل داریم. خداوند منان فرمود برنگرف ان امتی تسعه ما لا یعلمون. اما طایفه دوم وجوب الرد الالله و رسوله فی ما لا یعلم. این طائفه روایات اینه، رویه ان الرضا میفرماید که بله، میفرماید که فی اختلاف الحدیث و ما لا تجدوه فی شیء من الوجوه فردو الینا علمه و نحن اعلم بذلک. چیزی که نمیداند علمش را به ما واگذار کنید. اخبار میگه ما که علم نداریم نسبت به شربتتون، باید واگذار کنم به خود ائمه. الجواب اگر حکم واقعی را میگید، البته ما میگیم نرجع علمه الى الانبیاء و الاولیاء. اما حکم ظاهری میگید این لا علم نیست، علم داریم. بنابراین این دوتا طائفه، طائفه ضعیفی هستن، یعنی کوچکترین دلالتی نیست. هم طائفه اول که میگد که افتا به غیر علم، هم طائفه که میگد نمیدانید را ارجاع به ما کنید. جواب هر دو یکیه. اگر واقع را بگید، هر کرا اسرار حق آموختن مهر کردند و دهانش دوختند، نسبت به واقع ابدا حرف نداریم، نه فتوا میدیم و ارجاع به خودشون میکنیم. اما نسبت به حکم ظاهری میفرمایید نه علم داریم و این ارقرم اینم ارجاع نداره، چون میدانم ارجاع نیست. بنابراین این دو طائفه را چون طائفه آسانی بود ما خوندیم، من سه طائفه دیگر آیان در این دو روزی که تعطیلیه مطالعه بفرمایید، این طوائف سگانه را مطالعه کنید، آمادگی داشته باشید که انشاءالله بعد از تعطیلی بخوانیم. سلام الله علیها. فردا و پس فردا و پس آن فردا به اصطلاح عنوان شهادت دخت گرامی پیغمبر اکرم عرض کنم. در میان کلمات پیغمبر اکرم این کلمه مهمه، فاطمتو بوعتن منی. من دیدم یکی از علمای اهل سنت با این حدیث استدلال میکنه، میگه فاطمه بر همه زنان پیغمبر و زنان بعدی افضله. چرا؟ میگه پیغمبر فرمود فاطمتو بوعتن منی، جزئی از من است. معلوم می شود حکم جزءم همان حکم کله، کل اشرف موجودات معصوم. این هم همان خیلی من دیدم بینش خوبی دارد. میگه بحثی در این است که آیا فاطمه افضل یا زنان دیگر. میگه ان الله ابدل بزعت النبی بغیره، این عبارته فاطمه تو بضعت منی. از کنم خدمتون که وقتی جزئی از پیغمبر اکرم شد، حکم جز همان حکم کله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.